امروز روز 18 تیر ماه هست و دومین روزی است که حجاج از ایران دارن به سرزمین و به عربستان به مدینه منوره اعزام میشن. التماس دعا داریم از یکایکشون، ولی در چند برنامه‌ای که ما از روز شنبه تا امروز تقدیم حضورتون کردیم در همین ساعت در برنامه میزبان در عرصه حج پرداختیم و به موضوعات گوناگون، از روحانیون کاروانها صحبت کردیم، از خود کاروانها، جلسات هماهنگی و توجیهی که برای حجاج در کاروانها برنامه‌ریزی شده صحبت کردیم، از هویت ایرانیان صحبت کردیم که هر یک از ایرانیانی که به عنوان زائر به خانه خدا میرند هر کدام سفیری هستند از جمهوری اسلامی ایران. درخواست شد توسط مهمانان برنامه که به عنوان یک سفیر و رایزن فرهنگی شأن و منزلت ایرانی بودنشون رو و اسلامی بودنشون رو و همینطور در سرزمین وحی رو در نظر بگیرن و به عنوان یک سفیر عمل کننده باشن. توصیه شد به حجاج ایرانی که بیشتر عبادت بکنید و کمتر خرید، و توصیه شد که خرید رو از داخل ایران انجام بدید به خاطر اینکه بحث اقتصادی است و از لحاظ اقتصادی و ارز از کشور خارج نشه و به بحث تولید اقتصادی و تولید صنایع ایران کمک بشه. توصیه های گوناگونی شد در زمینه بهتر حج کردن که یکی از عبادت ها این هست که شما کارهای خیر بکنید، دوست داشته باشید، افراد رو لبخند رو لب دیگران بذارید و کمک کننده باشید به دیگران برای اینکه بتونید حج زیباتری رو داشته باشید. کارشناسان توصیه کردن، مهمانانی که در برنامه حضور داشتن توصیه هاشون این بود که شاید برای هر فرد یک بار اتفاق بیفته که به این سرزمین گام بذاره و این زیارت بزرگ رو انجام بده. بهتر هست که در این یک باره فرصت ها رو مغتنم بشموره و به حج بپردازه و به عبادت. درباره فضائل حج صحبت شد، سیره اهل بیت رو در بحث حج مطرح کردن که هر یک از اهل بیت به چه صورتی به سفر حج می رفتن، حج می کردن، زیارت می کردن خداوند و خانه خدا رو و چگونه احکام و مناسک حج رو به جا می آوردن. مطالبی در این زمینه مطرح شد، بحث های پروازها، حمل و نقل ها و مسائل دیگری که در این زمینه رخ داده بود. اما امروز در برنامه باز هم به این موارد اشاره خواهیم کرد و باز هم درباره حج با شما صحبت میکنیم. همونطور که از کردم مهمان ما در این برنامه آقای دکتر غلامرضا رضایی هستن که معاون پژوهشی پژوهشگری سازمان حج و زیارت هستن، در حال حاضر در استودیو حضور دارن. آقای رضایی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکر.
من دیگه نمیخوام از بحث پژوهشگری بپرسم، تو بحث معاونت پژوهش هایی که در بحث حج انجام شده فهرستار بیان کنید و آنچه که حالا میتونیم در خلال این برنامه بهش بپردازیم رو با هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید آقای دکتر رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم.
ما به شما تبریک میگیم.
پژوهش رو گرامی میداریم و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. توفیقی حاصل شد تا درباره پژوهش در حوزه حج ان شاء الله بتونم مطالب رو عرض کنم. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم،
خواهش میکنم،
پژوهش حج همونطور که خود حج یک عبادت استثنایی هست، همونطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون هم فرمودن که حج یک عبادت استثنایی هست، پژوهش های در حوزه حج هم یک نسبت به عبادات دیگه استثنایی هست از نظر گستره،
یعنی خود پژوهش ها هم استثنایی هست،
یعنی ظرفیتی که برای پژوهش در حوزه حج هست واقعا استثنایی، یعنی ظرفیت های خیلی گسترده و کلانی هست.
رو چه پژوهش های آقای دکتر رضایی بیشتر کار شده؟
عرض کنم که پژوهش ها ما در پژوهشکده حج و زیارت 5 گروه پژوهشی داریم: گروه اخلاق و سیره، گروه تاریخ، گروه فقه و حقوق، گروه کلام و معارف و گروه مطالعات سیاسی اجتماعی، که در این حوزه ها در رشته های مختلف و گرایش های مختلف کار شده.
آقای دکتر رضایی، یکی از نکاتی که همیشه از ائمه معصومین علیه السلام مطرح هست درباره حج بس بروز بودنه با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و شرایط فرهنگی، این مباحث پژوهشی میتونه مطرح بشه. آن چیزی که به نظر حضرت عالی الان امروز که دومین روز از اعزام حجاج هم هست به سرزمین وحی، بگید که چه پژوهشایی امروز میتونه مد نظر باشه و در این برنامه میزبان ما بتونیم به اونها اشاره بکنیم که مناسب زائران ما باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در حوزه مطالعات سیاسی اجتماعی، خب یکی از مواردی که خیلی مطرح هست نقش حج در همگرایی و اتحاد بین مسلمانان، بله، الفت و انس و اخوت اسلام بین مسلمانان و حج گذاران کشورهای مختلف هست، که این حج و ظرفیت حج میتونه اینو ایجاد بکنه. یعنی زائران ما از ایران اسلامی که مشرف میشن و زائران کشورهای دیگه که مشرف میشن، این حج این ظرفیت رو بستر فراهم میکنه برای ایجاد همگرایی و وحدت و الفت.
پژوهش‌های در این زمینه انجام پذیرفته؟
بله، ما کتاب‌هایی که در زمینه اتحاد امت اسلامی در حج و راهکارهایی که ارائه میشه در این زمینه و مقالاتی که در این زمینه هست داریم، که در آثار پژوهشکده ما در این زمینه کار شده و مقالات ارائه شده و در دستور کارم هست،
اجرایی شده به بله. تعبیری هست. یعنی کسانی که الان به عنوان حاجی در کاروان ها حضور دارن و اینها دارن سفر میکنن، در این زمینه اطلاعاتی بهشون داده شده که بتونن به عنوان یک نماینده از جمهوری اسلامی ایران، یک سفیر از جمهوری اسلامی ایران در مدینه و مکه حضور داشته باشن و با سایر مسلمان ها در نشست های گوناگون، در رفتارهای مختلف بتونن یک همگرایی و همزیستی خوب داشته باشن؟
بله، یعنی هم بسته های فرهنگی بهشون داده میشه که در اون بسته های فرهنگی کتاب هایی هست در این مورد، هم آموزش هایی که برای زائرین برگزار میشه، چون قبل از حج جلسات آموزشی براشون برگزار میشه و در این حوزه ها روحانیون کاروان ها براشون تبیین میکنن، و کتاب هایی که داده میشه در این زمینه براشون.
به روزترین موضوع پژوهشی که دنبال میکردین چی بوده آقای دکتر رضایی؟
ما در موضوعات پژوهشی، خب همطور که عرض کردم، در این رشته های مختلف، گروه های مختلف کار میکنیم. یک کاری که الان اخیرا به نتیجه رسید حج خونین بود، یه پروژه حج خونین بود که تمام مقالات، کتاب‌ها و آثاری که درباره حج سال 66، جمعه خونین 66 پیش آمده بود، اونها رو جمع‌آوری کردیم و یه مجموعه آثاری هست که اونها رو انعکاس دادیم، که آنچه اتفاق افتاده بود اونجا جمع‌آوری کردیم در وقایعی که اون زمان اتفاق افتاده بود.
در اختیار حجاج قرار گرفته؟
اون الان به عنوان یک منبع مطالعاتی برای فرهیختگان هست، ولی برای حجاج ما در زمینه اخلاق و آثار حج کتاب‌های در اختیارشون داریم، درباره پاسخ به شبهاتی که ممکن اونجا مطرح بشه از سوی افرادی که شبه پراکنی میکنن، پاسخ به شبهات در حوزه حج و زیارت که مطرح میشه و مسائل اعتقادی رو، و همچنین در تبع اماکن زیارتی مکه و مدینه در این مورد آثاری رو براشون ارائه
کرد. دکتر رضایی، من میخوام درخواست کنم از حضورتون که بیشتر بریم روی شبهه ها، یعنی مواردی که الان میتونه مد نظر باشه برای حجاجی که در مدینه هستن و در مکه معظمه قرار میگیرن، این بحث شبهات رو بتونن با مسائل فرهنگی، تدبیر بکنن که اون نکته‌ای که شما گفتید برای همراهی و همزیستی مسالمت‌آمیز بتونن به وجود بیارن. اما اون بحث پژوهش خونین رو که اشاره کردید، حج خونین، شاید الان به دلیل مسائل سیاسی نشه زیاد اون رو به تحلیل گذاشت و همونطور که شما هم اشاره کردین برای فرهیختگان گذاشتید که به عنوان یک منبع پژوهشی بتونن از پژوهشگری سازمان حج و زیارت استفاده کنن. شبهاتی که الان خیلی وجود داره و میتونه در اون منطقه مطرح بشه و امروز حجاج باهاش سر و کار دارن، در اون زمینه به مواردش اشاره بکنید و به اون موارد بپردازیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد بود.
ما در همین راستا یک مجموعه آثاری داریم آماده میکنیم که به نام موسوعه رد شبهات هست. تمام شبهاتی که در زمینه این مسائلی که حجاج اونجا باهاش سر کار دارن و ممکنه براشون مطرح بشه، خب پاسخ داده میشه. مثلا یکی از شبهاتی که مطرح میکنن این هست که میگن شما قرآنی که دارید با قرآن ما، با قرآن سایر مسلمان ها فرق میکنه.
یعنی قرآنی که عربستان سعودی چاپ میکنه با قرآنی که سایر کشورها،
با قرآنی که
جمهوری اسلامی
داریم، بله، جمهوری اسلامی داره، میگن قرآن شما شیعه ها با قرآن سایر مسلمان ها فرق میکنه. خب ما اینا تبیین میکنیم که قرآن ما همون قرآن هست. و درباره مسئله زیارت شبهه میکنن که زیارت فرض کنید جایز نیست، یاد پیامبر جایز نیست.
چه نوع زیارتی؟
به قصد زیارت شما از اینجا حرکت بکنید برای زیارت پیامبر اعظم برای مدینه منوره، میگن که این شرک هست. لذا ما تبیین میکنیم که این سنتی بوده که مسلمانان از صدر اسلام چه شیعه چه اهل سنت اینو انجام میدادن.
یعنی قبل از این که به خود حج برسن، به مناسک حج، پیامبر رو زیارت میکردن. چه چیزی رو میفرمایید؟
یا فرض کنید که یا بعد از اعمال حج به زیارت خود حضرت، یا بعدها به زیارت مرقه مطهرشون میرفتن.
یعنی
یا...
رفتن به مدینه و زیارت حرم پیغمبر علیه السلام رو
یک سنت،
یک سنت بوده و اینو شرک میدونن الان برای ما.
وهابیا اینو به عنوان شرک میدونن.
وهابیا فقط میدونن.
وهابیا میدونن. ولی خود اهل سنت هم مثل ما این زیارت قائل هستن و به همین زیارت میرن و معتقدن که بعد از اعمال حج حضرت رسول رو مرقدش رو زیارت بکنن.
خانم ها آقایان، ساعت 12:11:58 و در این لحظه 12:12 شما رادیو ایران و برنامه میزبان رو میشنوید. آقای دکتر رضایی، با توجه به مطالبی که عرض شد، من به نظرم میاد که شنوندگان رو به دعوت بکنیم در برنامه حضور داشته باشن، از طریق تلفن و پیامک و بتونیم دیدگاهشون رو در برنامه مد نظر قرار بدیم. شماره 220-486 و شماره 225-009، این دو شماره تلفن ماست، میتونید با ما تماس بگیرید. اما پیامک ما 30900 هست. از این طریق پیامکتون رو به ما ارسال کنید. پرسشی دارید از آقای دکتر رضایی که معاون پژوهشی پژوهشکده سازمان حج و زیارت هستم، بپرسید که پاسخگو باشن. اما آقای دکتر رضایی، ما به دو مورد از شبهات اشاره کردیم. شبهه‌های دیگری هم هستن که در این لحظه به درد حجاج ما بخورن، که اگر در اونجا به گپ و گفتگویی پرداختن با مسلمانان سایر کشورهای دیگه، بتونن در این زمینه نظرشون رو اعمال بکنن.
عرض کنم که خب شبهات که مختلف هست، شبهات سیاسی اجتماعی زیاد مطرح میکنن اونجا. اینکه چرا فرض کنید ما نسبت به کشورهای دیگه مثل سوریه، مثل یمن کمک میکنیم، که در واقع ما کمک فقط از فرهنگی میکنیم و رهنمود میدیم و کمک هایی که هست در این جهت هست.
به بحث کمک های سیاسی نظامی اشاره میشه، شبهه تو این زمینه بله. وجود داره
یا برسانه که شبهات بیشتر همون شبهات اخلاقی، شبهات اعتقادی. خب در اون زمینه ها این که یه شبهه که اصلا صحت نداره و واقعا هم معنای کلمه واقع شبهه هست، این که میگن که شما بعد از نماز که دست بالا میبرید بعد از نماز، این ما خب طبیعی هست که الله اکبر میگیم، یه سبار الله اکبر میگیم، اینا میگن نه، شما بعد از نماز که دست بالا میبرید یک چیز دیگه میگید. میگیم چی؟ میگن که شما میگید خان الامیر. یعنی چی؟ یعنی میگن که شما معتقدید که بنا بوده وحی برای حضرت علی علیه السلام ناظر بشه و حضرت علی پیامبر باشه، اما جبرائیل در راه آوردن پیام وحی خیانت کرده، برده برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، برای حضرت محمد.
خب شیعیان که تکبیر میگن، الله اکبر
بله،
میگن،
ولی اونا اینطوری برای دیگران، برای اهل سنت اینطوری، برای خود عربستان، حتی بچه های خردسالشون اینطوری ذهنشون کردن. خود من در مسجد حرام مشغول نماز بودم، این آقایی بود دو سه تا فرزند کم سن و سالم کنارش بود، من که نماز تمام کردم این بچه ها آمدن کنار من و همین سوال کردند، گفتن که شما بعد از نماز این دست بالا میداری چی میگید؟ گفتیم ما الله اکبر میگیم. اینا به همدیگه نگاه کردن، گفتن که شما این خان الامیر نمیگید؟ گفتم نه. به همدیگه نگاه کردن، تعجب کردن، رفتن پیش پدرشون، گفتن که اینا دارن اینو میگن. یعنی برای خود بچه ها اینطوری تبلیغات کردن که ما اینطور دیدگاهی داریم.
آی دکتر رضایی، جایز میدونید این شبهات رو حجاج بدونن که در اونجا قرار میگیرن، بتونن در گپ و گفتگویی که با سایر حجاج دیگه از کشورهای دیگه دارن به تبادل اندیشه تبدیل بشه و در میون بذارن با هم؟
بله، ما کتابهایی که نوشتیم و همطور روحانی کاروانهایی که در خدمت زائرین هستن، این شبهات رو و پاسخهاشون رو براشون تبیین میکنن و اونها رو در جریان این پاسخان قرار میدن که در مواردی که مسلمانان و حاجیان ایران اسلامی بونها مواجه میشن در مسجد حرام، در مسجد نبی، در بین راه، خب بتونن در این زمینه پاسخگو باشن.
مقام معظم رهبری و همینطور امام خمینی اشاره کرده بودن به حجاج که در نمازهای جماعت سایر کشورها و اهل تسنن شرکت بکنن، حتما در اونجا با هم یک همگرایی مناسب داشته باشن. آیا این روش که وجود داره از اون شبهات نمیکاهه، کم نمیکنه؟
قطعا همینطور هست. یعنی که مقام معظم رهبری تاکید دارن که شما نمازها رو در مساجد در مکه و مدینه و در مسجد الحرام و مسجد نبی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخوانید، یکی از فوایدش و آثارش همین رفع شبهات هست و این دیدگاه‌های غلطی هست که برای اونها ایجاد کردن
تعدیل میکنه تا حدی شبهات.
خود هست امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم در آن موقع تاکید داشتن که همه حجاج می‌فرمودن شما برید در مسجد الحرام و مسجد نبی نماز بخونید. اخیرا من این حدیثی ملاحظه کردم، خیلی برام جالب بود.
میفرمایید؟
بله، خیلی برای من هم خود جالب بود. فرمودید که اگر شما بین دو امر قرار گرفتید در مکه، این که نماز جماعت رو فرض کنید در هتل بخونید و یا نماز فرادا رو در مسجد الحرام، با اینکه نماز جماعت این همه ثواب داره، احادیث در مورد فضیلت نماز جماعت هست که ملائکه ها هم قدرت نوشتن ثوابشون ندارن، ثواب یک رکعت ندارن، ولی فرمود که اگر شما امر داده شد که نماز جماعت در هتل بخونید یا نماز فرادا در مسجد الحرام، این نماز فرادای در مسجد الحرام ثوابش و فضلش بیشتر هست.
حدیث از کیست؟
این از امام صادق علیه السلام،
روایتی از امام صادق علیه السلام هست. حالا بجز این بحث شبهاتی که اشاره کردین تو مباحث پژوهشی تو این چند ساله اخیر، برای اینکه حجاج ما بتونن راحت‌تر حج بکنن، با طیب خاطر حج بکنن، حج مقبولی داشته باشن، چه پژوهش‌های دیگری متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی امروز جامعه جهانی داشتید؟
بله، یه بخش ما که بخش مناسک حج هست و فقه حج هست، برای که حجاج ما آشنایی ملموستری با اون مناسک و اعمال حج پیدا کنن، کتاب‌هایی در حد فهم و درک حتی عموم، حتی برای افراد کم سواد کتابایی نوشته شده و با تصاویر هست که این محرماتی که برای حجاج هست اینها رو نشون میده و عملا تصاویر و فیلم هایی که ساخته شده و نرم افزارهایی که هست اینها میاد ملموس در بعد آشنایی با احکام حج اونها رو آموزش میده، در بعد در بعد اسرار و معارف حج، چون ما فقط بحث فقهی و اعمال ظاهری یک بعد حج هست، مناسک حج یک بخش هست، معارف حج، معنویت حج، اسرار حج، و در این زمینه اون راز و رمزی که در طواف وجود داره، چرا ما با هفت دور خانه کعبه بچرخیم، این فلسفه چی هست، چرا ما باید فرض کنید سعی صفا و مروه انجام بدیم، چرا باید رمی جمرات کنیم، همه اینها چرا قربانی کنیم، همه اینها فلسفه اون اسرار اون که از ائمه معصومین و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده برای حجاج به نحو و با زبان آسان و با بیان رسایی تبیین شده که بتونن از معنویت حج بیشتر و بهتر استفاده.
من امیدوارم با توجه به زمان محدودی که ما امروز داریم بعضی از این موارد رو از شما بپرسیم و شما هم پاسخگو باشید آقای دکتر رضایی. ما چون شماره ها رو اعلام کردیم و پیامک‌هایی اومده که من درخواست میکنم که به این پیامک ها جواب بدید. پرسیدن که البته این پیامک رو روزهای دیگه هم برای ما ارسال کرده بودن، ما از کارشناسان سوال کردیم پاسخ‌هایی دادن، اما باز هم امروز سوال شده که بعضی‌ها هستن حج تمتع رو چندین بار دارن میرن.
بله.
آیا اشکال نداره که اگر یک نفر یک بار حج تمتع واجب خودش رو انجام داده بر اساس استطاعتش، حالا این حجی که داره میکنه به دلیل این هستش که شاید حقی از دیگران رو تضییع کنه، این حج قبول هست یا خیر؟ یکی از نکات اینه. اینو پاسخ میفرمایید؟
عرض کنم چون این یک مسئله فقهی هست و مسئله هست که باید مرجع تقلید در این زمینه پاسخگو باشن و اونها باید نظر بدن و مراجع هم ممکن نظرهاشون با همدیگه در این زمینه تفاوت داشته باشه، لذا هر کسی باید به مرجع تقلید خودش، یعنی فرضاً جناب عالی که میخواد حج مشرف بشید و بنده اگر خواستم مشرف بشم باید ببینم که مرجع تقلید من در این زمینه چه فتوایی داره، آیا حج دوم رو جایز میدونه یا نمیدونه، بر اساس اون باید عمل کرد. بلا یک خب از نظر اخلاقی و از نظر بعد استحبابی اینو میشه گفت که بهتر اینه کسانی که امکان داره براشون که فرصت بذارن دیگران از این بار اول که حج میخوان برن استفاده کنن، اما از طرفی هم احادیث و روایاتی زیاد داریم که برای رفتن به حج خیلی ثواب و ارزش و اهمیت قائل شدن که من کردن دیگران از حج رو این مقداری انسان دچار تردید میشه. اینو بیشتر دقیقه باید خود مرجع تقلید.
پرسش دیگری مطرح شده و اونم این هستش که در بحث حج تمتع بحث استطاعت مطرح هست و بحث آبروی مسلمین و مسلمات. بله. چون که در گذشته ممکن بوده اهانت‌های صورت بگیره، به خاطر اهانت‌هایی که از طرف مقابل صورت میگیره آیا این استطاعت وجود داره یا در خود استطاعت شبهه به وجود میاد؟ این رو مطرح کردن.
بله.
شاید البته بد نوشتم، من چون از رو نوشته خوندم این رو مطرح کردم، بفهمید خواهش میکنم.
اون شرایط استطاعت رو مراجع نظام تقلید بر اساس منابعی که در خیال دارن مشخص کردن که چه چیزهای شرط استطاعت هست، مثلا استطاعت مالی، استطاعت طریقی، استطاعت امنیتی، اینها خب باید تأمین باشه. اگر مسئله امنیت جانی به حدی باشه که خطر یقینی باشه، خب فرمودن که جایز نیست رفتن به حج. اما توهین شدن ها و تحقیر هایی که ممکنه خب از گذشته ها از قرن های گذشته هم که ما وقتی تاریخ حج نگاه میکنیم متأسفانه توسط بعضی از افراد افراطی نسبت به مسلمانان مخصوصا شیعیان یک نوع برخوردهای تندی صورت می گرفته، اما هیچگاه مراجع ما مراجع تقلید به خاطر این توهین هایی که می شده حکم به حرمت حج نکردند.
همین سوال هست که حرمت یک مسلمان واجبه یا نه و اون حرمت رو چیکار کنیم که حالا شما بهش اشاره کردید. من میخوام عرض بکنم باز به شنوندگان عزیزمون که رادیو ایران رو میشنوید، برنامه میزبان رو شما دارید میشنوید، آقای دکتر رضایی مهمان ما هستن که معاون پژوهشی پژوهشکده سازمان حج و زیارتن. ما درباره پژوهش‌هایی که در عرصه حج اتفاق افتاده توسط آقای دکتر رضایی و همکارانشون داریم صحبت میکنیم و آنچه که به مناسک حج امسال مربوط میشه. شما دیدگاهتون رو خیلی خوبه که از طریق پیامک و تلفن به ما اعلام بکنید. شماره 220-486 تلفن ماست و شماره 220-5009 شماره دیگر ماست، پیامک ما 30900. آقای دکتر رضایی، اشاره کردی تو پژوهشاتون به فلسفه حج، به فلسفه هفت‌دوری که باید دور کعبه گشته بشه، به فلسفه سعی صفا و مروه و مسائلی که اینجا این هست. شاید برای بسیاری از شنوندگانی که در این لحظه حضور دارن و دارن برنامه ما رو میشنون، یه کسانی که در حج هستن یا قراره به حج برن، این سوال باشه که چرا باید هفت دور خانه خدا دور زد، گشت و بعد نماز مقام حضرت ابراهیم رو خوند و نماز حضرت اسماعیل رو، این رو دربارش توضیح بفرمایید.
بله. عرض کنم از امام صادق علیه السلام سوال میکنند که چرا خانه کعبه چهار گوش داره، چهار گوشه هست و کعب هست. فهمید که به خاطر این که بیت معمور که در آسمان چهارم هست چهار گوشه داره و ما کعب هست. سوال میکنند که خب چرا خانه بیت معمور چهار گوشه داره و مکعب هست؟ فهمید که چون عرش خدا چهار گوشه داره و مکعب هست. سوال میکنن چرا عرش چهار گوشه داره و به این شکل هست؟ فهمید که چون معارف دین در چهار کلمه خلاصه میشه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. همه معارف دین و حقایق دین در این چهار کلمه هست. یعنی هر چی در مورد دین بخوام بفهمیم تو این چهار ذکر، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. چون تمام حقایق دین در این چهار ذکر هست، چهار کلمه هست، لذا اون عرش خدا چهار گوشه هست، بیت معمور چهار گوشه و مکعب میشه و خانه کعبه هم به همون شکل میشه. و وقتی هم که ما دوره خانه کعبه طواف میکنیم، یعنی داریم دور، در واقع داریم حقایق دین رو دور حقایق دین طواف میکنیم، به این حدی که ما داریم خودمون رو در بست و 100% در اختیار حقایق دین میذاریم.
چرا هفت باره؟
این که چرا هفت بار هست، باز فلسفهش اینه که هفت علامت بی‌نهایت هست، رمز از بی‌نهایت. البته ما نگاه بکنیم عالم هستی بسیار پیداهاش بر عدد هفته. فرض کنید که حالا تو وادی اگر بخوام وارد بشیم مقداری مفصل میشه، ولی ما در عالم هستی پیداهایی داریم که بر عدد هفت استوارن. در عالم آفرین، در عالم تشریع هم عدد هفت موارد زیادی داریم. و چون عدد هفت یکی از اعدادی هست که بر بی‌نهایت میکنه، وقتی فرمان شما دور خانه کعبه بگردید، یعنی گشتن دور خانه خدا، یعنی به معنی 100% تسلیم بودن و بی نهایت تا آخرین لحظه عمر انسان در خدمت دین بودن و تابع دستورات دین بودن و همیشه دور فرامین الهی گشتن. ما یک مسئله معروف هست، فرض کنید که میگن بیا دورت بگردم. بیا دورت بگردم یعنی چی؟ یعنی که من خودم فدات بکنم. این که ما دور خانه کعبه میگیم این خدایا من حاضرم خودم رو و جانم رو فدای دینت بکنم،
تابعیت مطلق،
تابعیت مطلق بنده در مقابل خدای متعال هست.
سعی بحث سعی صفا و مروه هم هست که اشاره کردی در این زمینه پژوهش هایی شده که چرا ما بین صفا و مروه، بین کوه صفا و کوه مروه حرکت میکنی و این حرکت با ریتم خاصی است، با لیلی هست و چرا این اتفاق باید بیفته به عنوان یکی از مناسک حج و عملی باید باشه و جزء واجبات حج هست.